از کجا بفهمیم مثلا از فرمان و خالو و خلا این همه تأکید شده بر کثرت و عدد و کمیت و از داره وقتی آقایی میخوان توجیه بکنن میگن بله این این اوباقی به کمال اومد ناظر به کیفیت آخر باید بگه بی عقل صرف نه و نخواهد بی سخ چه کیفیتی داره که بلو بی سخ بحث کمیت عدد باید زیاد باشه خدا فهم به وقتی بگیره آقا کتابی هم که نوشته شده در این باب هم گفتم جالب بودن زمان روش. بسم الله الرحمن الرحیم استعین انه خیر و ناصر و مهم صلی الله علیه و محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لقائهم فی الدین. بحث در این بود که در محل کلام ما بنابر فرض سببیت در باب امارات شیخ انصاری رضوان الله علیه سه وجه را بیان فرمودند در فرائض و بر اساس دو وجه می‌فرمایند تصویب است و محال، ولی که صورت سوم را اختیار می‌کنند. قبل از اینکه وجوه ثلاثه ایشان ذکر بشود و مراد ایشان بیان بشود، مقدمه‌ای را مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن. مقدمه ایشان انصافا نیاز به دقت دارد. خوب تأمل بفرمایید. ایشان می‌فرمایند که واجب واقعی قطعاً بر اساس ملاک است که حکم واقعی جعل شده است. بنابر مسلک سببیت اماره هم دارای ملاکی است که بر اساس اون ملاک اعتبار فرموده است او را شارع. بین الملاکین می‌فرمان از سه صورت و سه حالت خارج نیست. یا بین این دو ملاک این است که مغایرت هست فقط وجودن بدون این که تضادی باشد، و اخرى این است که ملاکان با یکدیگر تضاد دارند و قابل جمع نیستند، و ثالثتا این است که نه تضاد دارند و نه مغایرت بلکه متناسخند و قابل جمع هم هستند، هم صنف یکدیگرند و هیچ اجتماع وجودی اون دو هیچ محذوری ندارد. بنابر فرض مغایرت وجودیه بدون این که تضادی در کار باشد فرمودن ما به دلیل خارجی، که اگر اون دلیل خارجی نبود میگفتیم اینها دو حکم است و هر یک در حد خودش قابلیت جعل را داشته است و ملاک داشته است و هیچ دلیلی هم ندارد که یکی از این دو به فعلیت نرسد. ولیکن چون دلیل خاص خارجی داریم که در وقت زوال جمعه یک فریضه بیشتر بر شخص مکلف حسب مثالی که ذکر شد دیروز واجب نیست، یا صلات ظهر است یا صلات جمعه، این دلیل خارجی ما را وادار کرده است که بگوییم احد الحکمین در حق این شخص به فعلیت نمیرسد. و به فعلیت نرسیدن احد الحکمین به معنای نبود ملاک و فقدان ملاک نیست، یعنی در عین حالی که می شود اون حکم غیر فعلی ملاک داشته باشد با وجود ملاک هم می شود بگیم چی فعلیت پیدا نکرده است. چرا؟ چون فعلیت را مرحوم شیخ رضوان الله علیه به دو چیز می داند، یکی این که موضوع حکم محقق بشود، دوم این که واصل بشود حکم او، خلافا لمرحوم ناینی رضوان الله علیه که صرف وجود موضوع را کافی میداند برای فعلیت. ایشان میفهمند نه، علاوه بر وجود موضوع وصول اون حکم هم لازم است، چون اگر موضوع محقق بشود ولی واصل نشود بازم این حکم فعلیه در حق مکلف نیست. اگه بخواید فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه را توجیه کنیم، بگیم فعلی من قبل مولا مرادی ایشان باشد و الا حکم، ولی کن ظاهر کلام این است که فعلی در حق مکلف مورد بحث است. فعلیت حکم در حق مکلف علاوه بر وجود موضوع احتیاج دارد به وصول. خب ما در اینجا از دلیل خاص خارجی فهمیدیم یک فریضه بیشتر بر مکلف لازم نیست، یا صلات ظهر است یا صلات جمعه. خب اگر اینجنیست، بنابراین به خاطر وجود دلیل خارجی تزاحم بین الملاکین واقع می شود که لولای دلیل خارجی تزاحمی نبود. تزاحم به لحاظ این دلیل خارجی است، یعنی نتیجه تعبد این است که وقتی دلیل خارجی می گوید یک فریضه بیشتر بر مکلف لازم نیست، باید بگیم یا اون فریضه واحده صلات ظهر است یا صلات جمعه. خب بنابراین لهذا وقتی دلیلی قائم شد بر اعتبار اماره، فرض کنیم به حسب واقع صلات ظهر واجب بود در اصل غیبت، اینجوری مثال میزنیم، اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، نفس قیام اماره بر وجوب جمعه کاشف از این می شود که مصلحت این اماره اقوا هست از مصلحت حکم واقعی. خب نتیجتاً چون یکی فعلیت پیدا می کند، اماره اگر قائم نمی شد می گفتیم همون حکم واقعی که عبارت است از وجوب ظهر. وقتی اماره قائم شد، دلیل ظنی معتبر قائم شد بر وجوب صلات جمعه، کاشف از این می شود که مصلحت، چون بحث در این است که مصلحت در خود اماره باشد و بحث سببیت است، مؤدای اماره دارای مصلحت می شود بعد از قیام اماره. سببیت معناش همین است که طریقیت الالواقع فقط نیست، بحث طریقیت اصلا طریقیت نیست، معنیش این است که اون چرا که قامت الامارت و علی، اون دارای مصلحت است. این معنی سببیت است. مصلحت موجوده در معدای اماره بعد از آنی که اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه اقوای از مصلحت موجوده در صلات ظهر است. خب اگر اقوا شد، جمع بین این دو از یک طرف و اون دلیل خاص خارجی که فریضه واحده یا بر ما بیشتر لازم نیست، بخواییم جمع بکنیم، باید یکی از این دو تا حکم برن کنار و از مقام فعلیت زائل بشود و این نمیماند در مقام، الا این که بگیم صلات ظهر دیگه وجوبش زائل شده است و این نتیجهش تسبیب است. پس بنابر فرض مغایرت وجودیه ما بودیم و نفس حکم واقعی و دلیل ظاهری واونی اینجا حکم به تزاحم نمی کردیم، ولی چون دلیل آخری آمده است که ما یک تکلیف بیشتر نداریم، آمدن اون دلیل موجب می شود که بین الملاکین تزاحم واقع می شود، لذا جمع بین هر دو دیگه ممکن نیست به عنوان وجوب. نمی تواند هم صلات ظهر را به عنوان واجب عینی تعیینی انجام بدهد و هم صلات جمعه را به عنوان واجب عینی تعیینی انجام بدهد. خوب دقت می‌فهمید چی عرض می‌کنم؟ پس بنابراین ملاکی با آمدن این دلیل خاص خارجی هر دو به در حق این شخص فعلیت نمی‌تواند داشته باشد، باید یکی از این دو کنار برود. خب با آمدن مصلحت اقوا به مقتضای دلیل اماره، اون مصلحت قویه از صحنه خارج می شود و تصویب غیر از این نیست، چون زوال حکم واقعی است و اینجا حسب الفرض آمدن اماره موجب شده است که حکم واقعی که طبق مثال ما نماز ظهر باشد وجود دیگه ندارد. چرا؟ چون مصلحت و ملاک اون مغلوب ملاک به اصطلاح اماره شده است. این تصویبی است که در اینجا هست. ابتداعاً بیان تصویب را اینجوری تقریب می فرماید و اما از اشکال تصویب جواب میدن. مرحله دوم فرمایششان در اینجا جواب از این اشکال تصویب است. حالا در تقریب تصویب یک بیان در حقیقت برهانی دارن که اون بیان رو هم عرض بکنم بعد وارد جواب ایشان بشویم. ایشان در حقیقت میفرمایند بعد از آمدن اون دلیل خارجی بر اینکه جمع بین تکلیفین نباید بشود و مکلف در ظهر جمعه غیر از یک تکلیف که اما صلات ظهر است و یا صلات جمعه تکلیف آخری ندارد، این می شود که امر فعلیت صلات ظهر دائر است مدار عدم قیام اماره بر صلات جمعه. فعلیتش نه، فعلیتش بر این است که اگر نباشد ما میگیم کل مکلفین یکلف به این که در صلات در موقع زوال ظهر باید نماز ظهر بخواند دیگه. از این ما کلی نه کلی قضیه است که هر روز موقع زوال صلات ظهر واجب است، دیگه روز جمعه دیگه صلات ظهر ساقط که نیست. اون میداند چون اماره آمده است بر خلاف او و فرض بر این است که یک تکلیف هم بیشتر طبق دلیل خاص خارجی ما نداریم در موقع زوال ظهر، لذا هست که ما میگوییم اون از بین. پس بنابراین فعلیت اون صلات ظهر دائر از امرش مدار عدم قیام اماره بر خلاف صلات ظهر. اگر اماره‌ای برخلاف او نیامد صلات ظهر میشود فعلی مثل سایر ایام و ظهرهای روزهای دیگر. اگر اماره‌ای برخلاف آمد دیگه صلات ظهر فعلیت پیدا نمی کند. پس امر صلات ظهر فعلیت او یدور و مدار عدم قیام اماره بر وجوب صلات جمعه
همه
و نتیجه
دو چیز رو ملاک بسیم حالا سه چیز میشه. ما گفتیم هم به موضوع محقق بشه، هم حصول اون کردن بشه، باید الان بگیم الان باید دوتا باید عدم نقیام اماره بر خلاف هم باشه.
خب حالا اب ندارد، در اینجا مسئله اینه که ما میخوام بگیم که به هر حال چجوری تصویب لازم میاد، بیان تصویب است. پس بنابراین وجودن و عدمن حکم واقعی به عنوان صلات ظهر دائر مدار قیام اماره و عدم قیام اماره شد. اگر اماره قائم نشد حکم حاکم همون صلات ظهر است، وجوب صلات ظهر. اگر اماره قائم شد وجوب صلات ظهر برداشته می شود و این غیر از تصویب چیزی دیگری نیست. این بیان تصویب است ابتداء. و اما جوابی که از این اشکال تصویب می دهند، جوابی که ایشان می فرمایند این است که می فرمایند چون رفع می شود، نه حکم برداشته شد دیگه، پس حکم به وجوب صلات ظهر زائل شد. چون مصلحت اقوا که عبارت از مصلحت اماره آمده است، پس صلات ظهر دیگه در روز جمعه مصلحتی ندارد. اگر مصلحت نبود پس بنابراین وجود نیست. این صورت اجمالی تصویب رو داشته باشید آقا، در جواب توضیحی که میدیم واضح میشود. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحت عنوان غایت الامر داده اند دقت کنید، از جای واقعا عمیق بیانات مرحوم شیخ است. میفرمایند حکم بر مسلک عدلیه بر اساس ملاکی است که در متعلق حکم وجود دارد، یعنی شارع جعلش جزاف نیست، حتی در احکام تشریع در تکوین که اصلا جزاف وجود ندارد، در تشریع هم شارع مقدس جزاف نیست درش. چرا؟ چون شارع با اشراف و علمی که به تمام امور دارد و به مقتضیات امور دارد مصالح و مفاسد همه اشیاء را برای او مشهود و منظور است. پس چون شهود می کند مصالح و مزار را، بر اساس اون شهود است که حکم را جعل می فرماید. پس جعل حکم بر اساس اقتضایی است که در مقتضیات اونها که همون ملاکات باشد وجود دارد. لذا ما می توانیم بگیم اگر برای شی مراتبی از وجود قائل باشیم، یکی از مراتب وجود، وجود مقتضاست در مرتبه وجودیه مقتضی. مقتضی حکم چیست آقا؟ همون ملاکات احکام، که ملاکات در چیست؟ در متعلقات احکام. متعلقات احکام همون چیزیست که باید مکلف انجام بدهد. اینا رو دقت کنیم. در اون بحث دیروز، بحث عقلی دیروز عرض کردیم که شارع نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه است. در سفر چهارم که در سیر من الخلق الى الخلق بالحق دارد، همه اون چه که مقتضای برحال افراد بشر هست از نظر محاسن و مزار و قبایه حسن و خوب بگید مصلحت و مفسده، به همه اینا اشراف پیدا میکنند، همه اینا میره بر اساس اون جعل حکم میکنند. پس جائل حکم که شارع مقدس است اشراف تام دارد به این ملاکات. احکام یک وجود انشائی دارند که از نای حاکم هست که شارع مقدس است که جعل حکم میفرماید که یک امر اعتباری است. احکام یک وجود شعنی یا اقتضایی بگویی دارد و اون وجودی که در مرتبه ملاک دارد، ولی که وجودی که در مرتبه ملاک دارد وجود خاص حکم به ما انه حکم نیست. اون موقعی وجود حکم است که شارع جعل بفرماید، ولی قبل از جعل شارع احکام در متعلقاتشان به وجود مقتضا در مقتضی وجود دارند. حالا تصویب در صورتی است که تزاحم بین مقتضیین وجود داشته باشد، و تزاحم بین مقتضیین در صورتی است که در مقتضای اون دو مقتضی هم تزاحم باشد، یعنی در مقام تأثیر. و تزاحم در مقام تأثیر را مرحوم عاشق می‌فهمند در اینجا وجود ندارد. اگر تزاحم در مقام تأثیر نبود، بنابراین جایی برای گفتن تصویب نمی‌ماند. خوب دقت کنید چی جوری عرض می‌کنم. وجوب واقعی که نسبت به صلات ظهر است با وجوب ظاهری صلات جمعه تنافی وجود ندارد بینشان. چرا؟ چون می شود صلات ظهر به وجوب واقعی خودش واقعی باشد و از بینم نرود، اما به فعلیت نرسد در حق مکلف. آیا به فعلیت رسیدن احکام ظاهریه‌ای که مقتضای ادله و نیه هستند به معنای این است که احکام واقعی از بین برود؟ احکام واقعی که از بین نمی رود، احکام واقعی در جای خودش محفوظ است. حکم ظاهری فعلی شده است در حق مکلف. پس اقوائیت ملاک حکم ظاهری رافع حکم واقعی نیست که تصویب بشود، چون در سابق هم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که حکم واقعی مجعول شده است به جعل شارع، فعلیت او وابسته است به وصول یا عدم دلیل اقوا. حالا در اینجا واصل نشده است، یا به چه جهت؟ به دلیل این که ما دلیل اقوا داریم که عبارت باشد از اماره‌ای که قائم شد بر وجوب صلات جمعه. با آمدن دلیل قوی یا اقوا اون حکم واقعی به فعلیت نرسیده است در حق مکلف. اما به فعلیت نرسیدن به معنای از بین رفتن است. چه ملازمه است بین این که حکم واقعی بگیم چون فعلی نشده است پس باید زائم بشود؟ کی گفته است؟ حکم واقعی به همون مرتبه واقعیت خودش میماند، ولی که فعلی نشده است در حق مکلف چون اماره برخلاف او قائم شده است. لذا می‌فرمایند تصویبی را که ابتداعاً ممکن بود به نظر بدوی در ذهن بیاد، و لذا اون تقریب را فرمودن که امر حکم واقعی وجودن و عدمن دائر بود مدار قیام اماره برخلاف و عدم قیام اماره برخلاف، که اگر اماره برخلاف قائم نشد اون وجود داشته باشد، اگر اماره برخلاف قائم شد او از بین برود، و این مستلزم تصویب است. این بیان می فرماید کی گفته است؟ ملازمه است بینشون فعلیتش، بله فعلیت حکم واقعی اینجور تعبیر باید بکنیم، فعلیت حکم واقعی امرش دائر است مدار این که اماره برخلاف نیاید یا بیاید، که اگر نیامد او فعلی است و الا فعلیت ندارد. اما فعلی نبودن به معنای از بین رفتن اصل حکم نیست، و تصویب به معنای زوال حکم واقعی بود. پس بنابراین تصویبی رو که ابتداعا بیان شد، این تصویب می‌فرماین راهی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه تزاحمی بین مقتضیین که اون ملاکین بود وجود ندارد. ملاک حکم واقعی در سر جای خودش محفوظ است، که ما اینکه ملاک اماره هم در جای خودش محفوظ خواهد بود. این از این بیان. خب پس بنابراین ما از اشکال تصویب راحت شدیم. ایشون میفهم بله از اشکال تصویب راحت شدید به تعبیر بنده و از این ناحیه محظوری ندارید، ولی اشکال اصلی و اساسی در اینجا باقی میماند و اون اشکال اساسی این است که اصل این فرض وجود خارجی ندارد. یک تصویر ذهنی شما کردید و ایشون میفهمه تحقیق این است که فرض تزاحم فرض امر غیر معقول است. فرض تزاحم فرض امر غیر معقول است. چرا؟ چون می‌فرماین آقا تزاحم دو ملاک با یکدیگر به عنوان مقتضی نسبت به جهل حکم فرع تزاحم مقتضای اونهاست. یعنی اگر در اثر تزاحمی باشد، میگه به تبع او در مقتضی همچی تزاحم واقع می‌شود. پس اگر در مقتضا تزاحمی دیدید، بعد میتوانید بگید آقا در مقتضی هم تزاحم هست. در ما نحنفی میفرماید این اصلا گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مقتضای حکم واقعی ملاک واقعی و مقتضای ملاک اماره هیچ تنافی با یکدیگر ندارند. چرا؟ چون مکرر گفتیم مقتضای ملاک واقعی چیست؟ وجوب صلات ظهر. مقتضای ملاک اماره چیست؟ وجوب صلات جمعه. بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی، قبلا برای رفع تنافی گفتیم وجوب متعدده و چیم که معلوم عاشق بیان کردن بر اساس اون، اگر تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد، قهرن بین ملاکین هم تنافی و تزاحمی نخواهد بود. فقط تنافی در جایی است که بخواهیم بگوییم اون مقتضی که ملاک است و حکم که بر اساس اون ملاک جعل شده است، هر دو بخواد به فعلیت برسد و ما هر دو را در حق مکلف واقع فعلی نمیدانیم، بلکه حکمین هم به اعتبار خود و حکم و هم به لحاظ ملاک هر دو در عرض یکدیگر نیستند، تصرف دارم بعد در فرمایشات شاه، بلکه در طول یک دیگر هم احدهما مرتب است بر عدم آخری. احد الحکمین مرتب است بر عدم حکم آخری. پس هیچگاه اینا در عرض یک دیگر قرار نمیگیرن تا ما بخوایم بینشان نسبت تزاحم رو فرض بکنیم. حالا بیان مطلب، بیان مطلب این است که ما میگوییم احد الحکمین و ملاک اون حکم به تبع مترتب است بر عدم وصول حکم آخر. این یک مدعا که ما در این مقام داریم. مدعای دومی که در اینجا داریم این است که حکم واقعی فعلیت پیدا نمی کند الا در حد مکلف، الا اولا به فعلیت موضوع و ثانیا به وصول اون حکم. صرف فعلیت موضوع هم کافی نیست، پس باید اولا موضوع حکم فعلی بشود تا حکم فعلیت پیدا بکند، قابلیت فعلیت داشته باشد. ثانیاً بعد از وجود موضوع باید واصلاً به مکلف بشود تا در حق مکلف فعلی بشود. گرچه در اینجا مرحوم ناینی عرض کردیم ادعا کردند که صرف فعلیت موضوع کفایت میکند در فعلیت حکم جمعی جهات. نه، فعلیت حکم علاوه بر وجود موضوع باید واصل هم بشود حکم به مکلف تا فعلی بشود. این دو تا مدعا رو میفرمایند ما باید در اینجا اثبات بکنیم. با بیان این دو مدعا بسیار واضح شد که تزاحمی در مقام نخواهیم داشت. پس بنابراین تصویب در اینجا نیست. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه اصلا مصالحه به قول معروف منتفی به انتفاع موضوع خواهد بود. پس این فرض قبول. توضیح این که چگونه در اینجا ترتب عهد الحکمین است بر عدم آخری و ثانیاً فعلیت حکم به فعلیت موضوع و وصول هر دو هست، این رو انشاءالله فردا یه بحثی بسن با الله آره
تصفیر هم دو معنی داشت حتما نویزه دبود که رافل بشه تصفیر به معنی رفع حکم نیست ولی تصفیر به معنی
دفع نده این دیگه تصفیر نیست چون تصفیر که میگن نه یعنی معناش اینه باشد که حکم واقعی از این درم در درمی رفع